نیاز ها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خواستم
باشین صحبتان بخیر.
خواهش میکنم. بخواستم باشین خواهمات و شما تو اسرائیل صحبت شما برای درون لفت.
خواهش میکنم. مرسی عزیز.
دو تفکرم بتونیم با هم کتاکاری زیاد داشته باشیم. شما کتاک بزنیم اکاوی.
والا من هر وقت بس فرصتی بهم داده بشه کوتاهی نمی کنم. بفرمایید.
دکتر برای شروع من تو کنفرانس شما شرکت کردم. بعد میخواست نتیجه تستامو اگه بشه بهتون بگم نتیجهشو بگیرم و یه در مورد گذشته خودم صحبتی بکنم و مشکلمو مطرح کنم.
بفرمایید.
خب از کجا شروع کنم؟ تست
هر جا تو دوست داری عزیز، انتخابش با توه.
آقا من تستای 0 تا 14 ماهگیم شد 28 و 14 تا 36 ماهگیم شد 18 و سه اونم آخریم شد 31.
نه آخه آخری 6 تا 12 سه بومی 3 تا 6
6 تا 12 بعد
چند شد؟
21.
خب به هر حال بر اساس این تست تو در تولد تا 14 ماهگی آسیبش بسیار شدید دیدی، در دوران 14 تا 36 ماهگی آسیب خفیف دیدی و اگر 6 تا 12 تو 21 اونجا هم آسیب خفیف دیدی. به هر حال اونا این رو نشون میده. خب
درسته. من 3 تا خواهر دارم. من تقریبا بچه وسط هم یه خواهر بزرگتر از خودم دارم. بعد در اثر ازدواج اشتباه فامیلی پدر مادرم من و خواهر بزرگترم دچار ضعف بینایی شدید هستیم. بعد از چیزی که من بچگی میادم میاد این بوده که همیشه، یعنی من معذب بودم چون همیشه خواهرم و اجرایی بین من و خواهرم تعویض قائل میشدن. خانواده به من بیشتر اهمیت میدادن. من این دوچار، یعنی این باعث میشد که من دوچار ناراحتی بشم از این وضعیت. همیشه از این وضعیت شاکی بودم توی بچگی و همیشه دوست داشتم با خواهرم مساوی باشم ولی نمیشد. همیشه تعویض میذاشتم بین من و خواهرم.
ببین عزیز، ببخش عزیز، این حرفی که زدی چون بسیار مهمه. من صدها بار تو کار تراپی با بچه های روبرو شدم که درست مانند تو به دلیل تفاوت و تبعیضی در جهت امتیاز و برتری که براشون پدر و مادر قائل بودن، حتی آسیبشون بیشتر از بچه هایی بود که فکر میکردن مورد تبعیض و تفاوت نامناسب و کم قرار گرفتن. متاسفانه حق با توه. یعنی بچه ها معلوم شده که مهمترین عاملی که در حتی از دو سالگی درشون خودشو به صورت آشکار نشون میده، مگر اینکه ما خرابش کنیم، مسئله انصاف و عدالت که آدم ها یک کمی واقع بینانه بعدن منصفانه به موضوع برخورد کنن، که بیشتر ما بلا فاصله به دلال خودمون یا هر چیزی که باور داریم یا احساس میکنیم جهت میگیریم و حالا داستان ها رو تبدیل به یه چیز عجیب و غریب میکنیم که به هیچ وجه با واقعیت شبیه نیست. بعدن با همین غیر واقعی بودن ها همینجوری میچرخیم و میگردیم. میگفتی عزیز؟
بله. چیزی که من یادمه پدرم همیشه الکل مصرف میکرد، یعنی همیشه پدرم کارمند بود و همیشه الکل مصرف میکرد هر موقع، یعنی هر شب ما این مسئله داشتیم. پدرم دچار یه مقدار شک بود توی خانواده. مثلا خواهرام همیشه، خواهر بزرگترم میشه بیشتر وقتا کتک میزد به خاطر که به شک داشت مثلا میرفت مدرسه میمد. خلاصه یه زندگی اینجور داشتیم. بعد تو دوران دبستان خیلی اذیت میشدم به خاطر ضعف بیناییم. من توی مدرسه به قول معروف عینکای چون ضربینی می‌زدم همیشه تو مدرسه مسخره می‌شدم و تحقیر می‌شدم از طرف شاگردای اونجا. این خیلی برام مشکل بود تا دوره نوجوانیم که ادامه داشت. بعد از سن تقریبا 16-17 سالگی شروع به نگاه کردن فیلم‌های پورنو نگاه کردم، شروع کردم به فیلم‌های پورنو دیدن. بعد یه جورایی شده بود که تو دوست پیدا کردن و این خیلی برام مشکل شده بود تو اون موقع، یعنی نیاز داشتم که با یکی صحبت کنم ولی نمیشد. یعنی یه حالت شده بود که تو سن تقریبا جوانیم حاضر بودم پول بدم که دوست پیدا کنم. بعد چون دچار ضعف بینایی بودم و تقریبا جسم خیلی ریزه بود، لاغرندام بودم، هر کاری میکردم که مثلا دوست بتونم پیدا کنم، ارتباط برقرار کنم با مردم، ارتباط با هم برقرار میشد ولی متاسفانه نمیتونستم نگه دارم دوستامو، یعنی اون ارتباط واقعی وجود نداشت بین من و اونا. تا اینکه مشغول یه کاری شدم توی ایران، اون کاری که دوست داشتم، یعنی یه حالی شده بود که همیشه برای انجام کاری اینه نشده بهتون بگم، مثلا من کاری که میخواستم انجام بدم فقط یه کار کوچیک، من میگفتن تو نمیتونی این کار انجام بدی به خاطر ضعف بینایت و جسه ضعیفت. این باعث میشد که همیشه من تحقیق میشم، دوست داشتم همیشه کارهای بزرگ انجام بدم، یعنی خودم نشون بدم به دیگران که من واقعا میتونم این کار انجام بدم. خیلی سعی کردم تو این موارد برم جلو. بعد تو یه کاری وارد شدم که نه که برام سخت بود ولی برای اینکه نشون بدم که به دیگران من میتونم این کار انجام بدم وارد یه کاری شدم و اون کار ادامه دادم. حالا تو اون کارم بردم موفق بودم تا یه چند حدی. بعدش تا یه زمان گذشت در اثر اتفاقات ناگوار، یعنی اتفاقات کاری، تمام اون سرمایه‌ای که انداخته بودم تمام از دستم رفت، یعنی یه ورشکستگی کامل رسیدم. خیلی به من فشار آمد، یعنی در حد رسید که به جایی انقدر به من فشار آمده بود که به حد خودکشی رسیدم یه زمانی، چون واقعا توی خانواده نمیتونستم تحمل کنم که پدرم خرج منو بده. همین روز داشتم سر پای خودم وایسادم.
و این مال چه سنی بود عزیز؟
این تقریبا تو سن 25 سالگی 27 سالگی.
خب اون کاری که تو میکردی علت ورشکستگی چه بود؟ اشتباهی تو بود؟ تغییرات بود؟ چی بود که به ورشکست؟
اولاش من فکر میکنم اشتباهات خودم بود، چون همیشه دوست داشتم نظرات خودم رو اعمال کنم. یه حالتی بود که همیشه دوست داشتم مثلا کسی من نظر میداد یا من میگفت مثلا این کار انجام بده، من به حرف دیگران گوش میدادم ولی آخرش کار خودم انجام میدادم، یعنی اصلا حرف دیگران یه طورایی برام بی اهمیت بود. یه سری اشتباهات خودم انجام دادم توی کارم، یه سری اتفاقات افتاد.
اوکی نفهمیدم.
درسته اتفاق بود نه اینکه بخوام بگم که اشتباه بود.
خب بعدش یه کمی باید خلاصش کنیم بعد به کجا رسیدیم. من
فقط ببخشید.
نخواهش می‌کنم.
درست حق با شما. بعد از اون من در اثر یه نمیدونم حالا واقعا اتفاق بود یا یه حادثه بود، دختر خالم توی استرالیا من پیشنهاد داد که باش ازدواج کنم و متاسفانه این ازدواج نمیدونم حالا درست یا اشتباه، به نظر خودم درست اشتباه بود، ولی با این حال دوباره باز همون تصمیم یه چیزی گرفتم که آیا خودم میتونم زندگی خودم رو تغییر بدم و اون شخص رو تغییر بدم، مثلا مطابق با زندگی خودم پیش بدم. متاسفانه دختر خاله من 15 سال از من بزرگتر بود و من وارد این ازدواج شدم من یک سال و نیم پیش.
یعنی الان شما چند سالتون عزیز؟
من الان 37 ساله. من
و ایشون 52 سالشونه؟
51 سال دو سالشونه. بله.
اون وقت ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه ازدواج نرسن ایشون. ایشون هم متاسفانه از یه خانواده میان که خانواده تعداد فرزندان زیاد و همیشه توی خانواده مشکلات خیلی زیادی داشتن توی خانوادهشون. خیلی به نظر اونا الان اون دوچار باز مهرطلبی و اون هم خیلی مشکلات داره.
شما وقت چه مدت است استرالیا هستی؟
من تقریبا همون موقع که وارد شدم یک سال و نیم.
یعنی با از طریق ازدواج شما اومدی؟
بله.
و ایشون چه شغل و کاری داره؟
ایشون کار نداره، ایشون از دولت حقوق میگیره. ایشون تحصیلات آنچنانی ندارن، بعد زبانشون آنچنان خوب نیست، بعد فقط از دولت حقوق میگیره.
خب و خرج زندگی شما دو نفر چگونه میگذاره؟
خرج زندگی ما با مادر خانم زندگی میکردیم، بعد اون خودی تقریبا یه خانواده شلوغ بود باز از اون سمت، بعد تا اینکه من حدود چند وقت پیش یه کاری پیدا کردم تو زمینه شغلی خودم و وارد اون کار شدم. البته الان حقوق زیاد بالا نیست، تا زمان من را بیفته اینقدر اینجا بتونم استیبل بشم که بتونم یه کار بهتر پیدا کنم، ولی خب الان این وضعیتی بود که من باش پلان ساختم. ولی خب این ازدواج به نظر من اشتباه بود، یعنی نمیدونم ولی واقعا این الان مشکل من اینه چیه بتون مشکل من اصلاح کنم که سریع تر برسیم از رفتم. من مشکل اینه که من دوچار همیشه تردیدم توی تصمیم هایی که میخوام بگیرم، تو تصمیم های کاری، تو تصمیم های زندگی، تو تصمیم های ازدواجم، یعنی یه جورایی رو هم نمیتونم انتخاب کنم.
خب البته متوجه هستم عزیز، علت این که ما معمولاً همچین مشکل داریم برای که ترس از اشتباه و شکست داریم، اولا حرف مردم بله، و حالا اشکال داری تو تصمیمت. حالا بذار همینجا که راجع به ازدواجت هست، از نظر خودت خب شما در یه شرایطی بودی که مقدار مسائل و مشکلات در ایران داشتی، این خانم به هر حال آشنا بوده، پیشنهاد ازدواج داده، شما مامدی تو از اون محیط و اون وضعیت هم خودتون رو دور کردید. حداقل ممکنه یه زندگی پر از جنب و جوش و کوشش نداشته باشید، ولی اگر با هم کشمکشی هم نداشته باشید که مسئلهی به اون صورت نیست. نارضایتیتون از این ازدواج از چیه؟
من رابطه جنسی خوب باش ندارم، یعنی احساس میکنم که رابطه جنسی زیاد خوب نیست باش، این همیشه من دار تردید میکنه.
نه چرا نه سب کنید بله. احساس میکنم رابطه جنسی خوبی ندارم، یعنی چی عزیز؟ یا رابطه جنسی دارید یا احساستون، یعنی چی؟ یعنی از نظر تعدادش مسئله دارید یا از نظر کیفیتش؟
از نظر کیفیتش.
خب از نظر کیفیتش شما بهتر از ایشون هستید یا ایشون بهتر از شماست؟
من به نظرم بهترم.
خب ایشون چرا نمیخواد نه صبر کنید، ایشون چرا نمیخواد بیاموزه یا آشنا بشه؟ برو شما یادتون باشه از بس اون فیلمای پورنو رو دیدید، ای بسا یه ملاکا و میزانایی دارید که با هیچ کس نمیخونه. آخه این نارضایتیتون یه چیزی هست که به ایشون بتونید بگید و ایشون بتونه براش کاری بکنه یا نه؟
ما باشون مطرح کردم،
خب
این سیدیای شما هم گرفتم گذاشتم که گوش بده، ولی خب متاسفانه اون در سطحیه که مثلا چطور بتون بگم، من هرچی مثلا توضیح میدم یا فکر میکنم توضیح میدم توضیحات من نمیگیره، یعنی یه جوریه.
آخر من نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی ببینید عزیز، یه خانمی که تا سن 50 سالگی ازدواج نکرده و من نمیدونم چقدر رابطه داشته یا نداشته، حالا با یه کسی از سر یه مقدار به هر حال اجبار به هم گره خوردید، حالا دیگه انتظار یه رابطه جنسی خیلی خوب و نمیتونید به عنوان انتظار داشته باشید، ولی خب میتونید روش کار بکنید. آیا ایشون قبول داره که یه اشکالاتی هست و یه کارایی میتونه بکنه و نمیکنه، یا اینکه یاد نمیگیره؟ مگر مسئله خیلی یادگیری تو رابطه؟
بحث قبول داشتن نیست، اون قبول میکنه، ولی خب یه جورایی سعی میکنه مثلا بی اهمیت نشون بده، یعنی اصلا اهمیتی نده به این موضوع، سعی میکنه که مثلا یه جورای موضوع رو مثلا ساده تلقی کنه.
اوکی. خب اگر ایشون بدون این موضوع مهمن یا برای شما مهمن، نمیخواد براش کاری بکنه؟
فکر میکنم چرا، من اگه فشار بیارم چرا این کار رو انجام بده.
اوکی. حالا این یه مشکلتون است، بذارید ما پیام ها رو بشنیم و بعدا بفرمایید حرفای دیگه چی هست. شنگ و نجمن با ما باشیم.
Hi. هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک artrosen.com.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند کنفرانس 24 ساعته کودک درون با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. تاریخ آغاز سه‌شنبه 4 نوامبر ساعت 7 تا 10 شب. محل برگزاری اولمپیک کالکشن. ورودیه برای 8 هفته $100 می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدداً سلام دوستان.
سلام عزیز جان.
بله.
خب این که اول موضوع مشکل جنسی، دیگه چه مشکلی با هم دارید عزیز؟
مشکل این که من دچار دوگانگی ام، احساس میکنم که فکر میکنم مثلا تو این ازدواج اشتباه کردم و نمیتونم کاری درست کنم.
دوگانگی نیست از
مثلا فرض اون دوست داره، اون دوست داره که با من بره بیرون، من واقعا نمیتونم کار، چون بخاطر سن بزرگترش که از منه یه جورایی خجالت میکشم جلوی مردم. بعد من احساس من دچار تردید شدم تو این ازدواج.
خب آخه صبر کنید، شما فرض کنید که با هم زندگی نکنید و جدا بشید، کدامتون در چه زمینه غیر از رابطه خودتون به ضرر و زیان میافتید؟
میشه بیشتر توضیح بدین؟
سوال من این است که آیا مشکلی در اقامت شما پیدا میشه؟
من تا یک سال دیگه اقامتم استیبل میشه، یعنی تا بله تا یک سال دیگه. تا یک سال دیگه
به من بفرمایید اگر ایشون روی خط می اومدن میگفتن برای چی با این آقا ازدواج کردید، پاسخشون به من چی بود؟
باور کنی نمیدونم.
نه خیلی بیه احتمالا چی میگن؟ من میگم چرا حاضر شدید با این آقا که از شما 15 سال کوچیکتر ازدواج کنی؟
شاید میگفت دوستش دارم.
شما دوتا چقدر هم دیگر میشناختید که هم دیگر دوست داشتید؟
اندازه شناخت چون فامیل دختر خاله من بود.
خاینو دختر خالتون بود. ولی شما چقدر مثلا ظرف 10 سال گذشته هم دیگر دیده بودی؟
میدیدیم همیشه هم دیگر میدیدیم.
خب ایشون که استرالیا بودن،
اخلاقش من کامل آشنا بودم، اونم با اخلاق من آشنا بود.
اوکی. حالا اگر بهشون بگم شما از این ازدواج راضی هستید یا ناراضی، چی به من میگن؟
ممکنه بگن
راضی هم. اگر ایشون راضی هم، شما غیر از بعد از رابطه جنسی دومش این که نمیخواید بید بیرون، خب نری. بله شما اگه دلتون میخواد یه سال صبر کنید که مشکل اقامتتون حل بشه، چون شما که به ایران نمیخواید برگردید، میخواید؟
نه.
بله خب پس بنابراین یه سال صبر کنید اقامتتون رو بگیرید. برای که زندگی از آغاز غیر عادی بوده، شما به هر کسی میگفتید من میخوام برم با یه کسی که از من 15 سال بزرگتره در سن 36-7 سالگی ازدواج کنم، حتما از شما میپرسید چرا. شما اون موقع برای خودتون جوابی داشتی؟ یعنی اگر من بهتون میگفتم چرا میخواید با این خانم ازدواج کنید، چی میگفتید به من؟
اون موقع شاید میگفتم بخاطر فرار از زندگی گذاشتم.
بسیار خوب، پس بنابراین ایشون هم یه همچین دری باز کردند و در قفس شما رو شکستن، بنابراین فعلا از اون گذشتید. همیشه هم معلومه وقتی آدم درد و رنج داره به دنبال بیدردی و بیرنجیه، ولی بعدن با بیدردی و بیرنجی که نمیشه زندگی کرد، حالا به دنبال چیزای دیگه است. ایشون هم احتمالاً باید این خطر رو حس می‌کرد. ایشون هم میرفت پلو هر کسی که میگه من میخوام با کسی که از من، آقایی که از من 15 سال کوچیک‌تر ازدواج کنم، میگه خب این کار خیلی خطرناکه و اگرم امروز شما دوتا راضی باشید، احتمالی که یکی هر دوتاتون خیلی زود ناراضی باشید هست. بنابراین ایشون هم باید برای جدایی که خودش به یک اعتبار 50 سال داشته هنوز آماده باشه. ولی اگر بهشون بگید جدا بشیم، اگر حرفی از این قبیل زدید، پاسخ ایشون به شما چی بود عزیز؟
طالبشون نگفتم، ولی فکر میکنم که مخالفت کنم. خیلی چون آدم خیلی حساسیه، من یه جورایی دوست ندارم که درست این زندگی منه، من باید بسازمش و یه دوست ندارم ناراحتش کنم. دچار این تردیدم که آیا بهش بگم یا نگم.
نه خب دلیل نداره چرایش بگم. حالا بذارید من ازتون یه سوال بکنم. آیا این دختر، این خانم میدونه که شما احساس خوبی نمیکنید وقتی میاد بیرون تو کوچه و خیابون یا میرید به مهمونی؟ جان
بله.
حالا خب وقتی خودش میدونه چرا میخواد شما برید بیرون؟
نمیدونم.
خب ببینید عزیز،
حالا
نه صبر کنید، میرسیم به حرفای شما. من فقط یه جمله بگم، شما دو تا آدم کمی غیر عادی هستی.
درست.
یه ازدواج غیر عادی تری کردی در یه کشور غریبی که ای بسا در کودکیتون نمیدونستید کجام هست، یا نوجوانی جوانیتون، یا این میدونستیدم دلایل دیگری داشت، اومدید در این زندگی میکنید. فعلا هم بخش دولتی و حکومتی پول بخور و نمیر بهتون میده که میتونید زندگی کنید و به هر حال یه سرپناهی داشته باشید، غذا و لباسی هم داشته باشید و بشین تلویزیون تماشا کنید یا رادیو بشنوید. حالا خب اینم دارید، بیدردی و بیرنجی است به آدمی است که در دوران نقاهتش توی بیمارستانه. خب یه کمی صبر کنید ببینید دوتاییتون به کجا میرسید دیگه، یه کمی تو این زمینه یه کمی درنگ کنید. اما مثل که میخواستید مطلب دیگه بگید، چه هستون؟
در مورد این قدرت تصمیم گیری من نمیتونم تصمیم بگیرم، اینو با چیکار کنم؟
آخه عزیزم قدرت تصمیم گیری وقتی ببینید داستان قدرت تصمیم گیری اولا معناش داشتن، مثل قدرت خرید. شما به هر حال از کودکی همین جوری زیر فشار آسیب بودید به خاطر ضعف بیناییتون و به قول خودتون من که نمیدونم کوچک بودن جسد، و بنابراین با شما یه مقداری احساس شکنندگی و برهم ریختگی هست، و بنابراین وقتی که قراره یک مقدار چیز خیلی کمی رو که دارید بخواید بدید مبادله و معامله کنید، این کار به راحتی نمیتونید بکنید. یعنی من اگر یه آدمی هستم از نظر مالی فقیر و با هزار گیر و گرفتاری یه دلار دو دلار پیدا کردم که به این راحتی ها اون از خودم دور نمی کنم یا خرج عتینا به قول معروف نمی کنم، این رو میذارم که به هر حال از شما الان یه همچین حال و وضعیتی دارید عزیز، و به نظر من چیز عجیب و غریبی نیست که دوگانگی که نه دو دلی داشته باشید در انتخاب، برای که غالباً باید با اطلاعات کم تصمیم بزرگی، درست مثل تصمیم ازدواج. شمایی که دلتون میخواد محکم و مطمئن تصمیم بگیرید، اگر میخواستید محکم و مطمئن تصمیم بگیرید و به نقاط ضعف و محدودیت و موانعتون توجه نداشتید، احتمالاً درگیر همچین ازدواجی هم نمیشد. بنابراین شما میتونید بگید من از انتخابهایی که دارم ناراضیم. یعنی من به شما میگم یک ماه میخواید مثلا فقط نون بخورید یا مثلا پلو بخورید. شما ممکنه همینطوری هم نون رو دوست داشت باشید هم پلو، ولی وقتی فقط یک ماه صبحونه و نهار و شام بخوان به شما پلو بدن یا نون بدن، شما ناراضی از هر دو، چه پول چه پلو باشه چه نان باشه. بحث مرگ و زندگی هم الان دیگه مطرح نیست، چون یه انتخابیست در شرایط عادی. خب شما همیشه میتونید من از این انتخاب ناراضی هم. به نظر من اون مشکل اصلی و اساسی شما این است که امکانات شما بسیار بسیار محدوده، و به خاطر این امکانات محدود نمیخواید اون دارایی محدودتون رو صرف یه چیزی بکنید که بعداً مطمئن نباشید یا بهترین نباشه. به همجاست که من به عنوان یه آدمی فرض کنید از نظر مالی فقیر چند جا چک میکنم، چونه میزنم، با خودم درگیر میشم این کارو بکنم، بخرم نخرم، بخرم نخرم، حتی ممکنه برم بخرم بعد برم پس. یعنی به همین سادگی. یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید که من و شما تو زندگیمون به هر حال با این دودلی ها هستیم. حالا یه کسی دودلیش درباره موارد مهمتره، مسائل اساسی تره، شما درباره موضوعی ساده زندگی هم میتونید این دودلی داشت باشید. بعدم وقتی این دودلی و شک و سوء ظن در آدم پیدا شد، حالا در جهت این که امروز این کفشو اگر بپوشم یا اون یکی این لباس رو تنم کنم یا اون لباس هم شک پیدا میکنه. یعنی حالا دیگه همه چیز در حاله ای از شک میره. من برخی از اوقات دیدم توی فرض کن رستوران آدم ها سفارش غذا میدن، بعد با بقیه حرف میزنن، بعد غذا رو عوض میکنن، بعد دو مرتبه گارسون و مسئول رو صدا میکنن، بعد یه غذای دیگری میدن یا به اولی بر میگردن. خب شما خیلی راحت آسته میبینید آدم ها سر انتخاب یه غذا تور رستوران هم گیر و گرفتارن، تازه بدتر از اون بعد از دیدم که غذا برشون اومد ناراحت و ناراضی هم. و حتی ممکنه فکر کنن این چی بود، سفارش دارم یا دیگه نمیدم، حتی برخی از اوقات حکم کرد که تو عمرم یه همچین غذایی نخواهم خورد. علت هم این است که اینقدر از دست خودشون و انتخابشون عصبانی هستن. بنابراین این شرایط دودلی شما عادی است عزیز، یعنی دلیل نداره که شما فکر کنید باید با یه قطعیت و قاطعیت تصمیم بگیرید وقتی توانایی قبول خطر و ریسکشو ندارید.
به نظر شما این عادیه؟ یعنی من هیچ
کار نکنم برای این مطلب؟ نه حتما، حتما عادی هست در شما با توجه به شرایطتون عزیز. مثل این که من برگردم بگم این که من و شما فرانسه یا ژاپنی بلد نیستیم عادیه برای که ما در ایران بودیم، ولی حالا که میخواییم بریم تو کشور فرانسه زبان یا ژاپنی موضوع و مسئله هست. شما من میره از کجا میاد پاسخ خیلی روشنه. شما آدم مضطربی هستید، آدم نگرانی هستید، آدم افسردهی هستید، و وقتی اینا جمع میشه در مقابلش آدم اندیسایسیوی میشید، یعنی توانایی انتخاب رو به راحتی ندارید، برای که با انتخاب چیزی از دست میره. ببینید شما برخی از اوقات بچه ها رو میبینید مثلا یه چیزی میخوان، وقتی مثلا مغازه‌دار میگه پولتو بده، حتی پولشو میخواد نگه داره، برای که اون چیز رو میخواد ولی پولشو نمیخواد بده. وقتی که بچه اون تعلق خاطر رو به یه دلیلی به اون پول داره، به این راحتی نمیخواد از دستش بده. بچه ها تا برک از خود با دوستشون دوتا مثلا بیسکویت میگیرن، هی به اون میگه تو بخور، میخواد اون بخوره، نداشته باشه این داشته باشه. برای خیلی عادیه به دلایل ویژگی روانی که شما دارید. شما یه کسی هستید آسیب خوردید، آسیب
کلامتون این منو خیلی
اذیت میکنه. بنابراین در هر مورد عزیز باید با واقعیت برخورد کرد و اون استراب رو از میان برد و قبول کرد که محدودیت من اینه. این درست بسید که باز برمیگرم سراغ مثالم. من به شما بگم $2 بهتون میدم امشب که شما الان 5 ساعت غذا نخوردید، تا 10 ساعت دیگه هم بهتون غذا نمیرسه، 15 ساعت بهتون $2 میدم، میگم برید در استرالیا یه چیزی بخورید. خب شما میدید یه تیکه نونی، یه ساندویچ، یه چیزی، یه همبرگری، ای $2 بشه پیدا کرد، چون در کشور شما گرونی بیشتر از امریکاست یا در بیشتر موارد. شما اگر برید میدید خب اونو میخوای که درد گرسنگی نکشید، ولی شما من میگید اسم این شد مثلا غذا برای 15 ساعت یا غذایی که من 3 برابر اینو احتیاج دارم، فقط این یه دونه ساندویچ یا همبرگر کوچولو رو بگیرم. ولی خب بهتر از هیچ چیز دیگه عزیز. شما وقتی که با موانع و محدودیت‌های روبرو هستید، معلومه تو انتخابتونم دودلی تو همه چیز، ولی تعجب نکنید، اذیت هم نشید. شما با این همه دودلی این چه انتخابی بود سر ازدواج کردی؟ برای که باز امکانات کم جان،
فکر میکردم که یه جورای دکتر خودمو گول زدم.
خب حرف منم دقیقاً همینه. یعنی ببینید، شما بر فرض اینکه دو دل باشید، آخر کار خودتونه به یه سمتی گول میزنی و این اون مسئله ماست. و به همجاست که من و شما نباید چشم از واقعیت برداریم. من دوستانی میرم صبح تا غروب درگیر بحث و گفتگوی میشن، ذره ذره به میل خودشون همین جوری واقعیت و حقایق رو میچرخون، یه چیز از توش در میارن که آدم وقتی میشنوه مات و مبهوت، این از کجا در اومد؟ ولی روزی که آدم نخواد با واقعیت روبرو بشه و واقعیت رو بپذیره و پذیرفتن واقعیت راحت باشه، همیشه این گرفتاری داره. یه دنیایی درست میکنه که اصلا نیست، حرفایی میزنه که اصلا نیست، جوابایی میشنوه که اصلا نیست، دروغ با دروغ، پشت دروغ، پشت دروغ، پشت تظاهر از توش چیزی در میاد کاملا غیرعادی، بعد معطل میمونه چرا این اینجوری شد. برای که از اولش کوشش نکرده بگه من وظیفه و مسئولیتم درک واقعیته، دوست دارم یا دوست ندارم بحث بعدیه، من اول میخوام ببینم $1 دارم یا $10. این که چون دوست ندارم $1 پس $500 دادم که آدم خودشو فریب نمیده. آدم میره سراغ واقعیت ها، بعد میگه $1 و $10 رو ازش بدم میاد و $500 کمترم قبول نمیکنم، $500 میخوام، از این بابتم ناراحتم، تو سر خودشم ممکنه بزنه. ولی ابتدا پذیرفته واقعیت چیه. شما تو زندگیتون قرار اول با واقعیت روبرو بشید. شما باید برگردید بگید من یه مرد 35-6 ساله میخوام برم با یک زن 50-51 ساله ازدواج کنم که ازدواج نکرده، دختر خالم هم هست. خب اسم این ازدواج احتمالا نه. چیه؟ یه نوع همکاری بین دو تا آدمی که به هر حال با مشکل روبرو هستن، پس در همون حدم بهش نگاه کنم. حالا نیام یه دفعه بگم من انتظار و توقع یک زندگی دارم مثل بقیه. اشکال کار این عزیز، اشکال کار این است که من بیام توی کشوری بگم من چرا اینجا نمیتونم این کار بگم. تو آقا اصلا سیتیزن استرالیا نیستی، تو برای ورود به اینجا ویزا میخواستی، تو اصلا گفتی من 18 روز میمونم، بعد از 18 روز باید بری. خب وقتی که من میام استرالیای رفع فکر کنم بنده از هر استرالیایی ترم گرفتاری است. به همجاست که ما ایرانی ها در امریکا میگیم خارجی ها، برای که داخلی ما ایم، خارجی اونا هست. یک کمی باید اینا رو نگاه کرد عزیز. به من میگیر از این موضوع ناراحت و ناراضی هستید، دو تا چیزه، یکی واقعیت رو بدونید، دوم سطح توقع و انتظار و حتی احتیاجتون رو با اون واقعیت نزدیک کن. یعنی من بدونم که انتظار من از این شرایط میتونه این باشه و احتیاج من در این حد که شبی $2 بگیرم باید شام بخورم باید باشه، بیشتر از $2 به من نمیدم و اونو بپذیرم، خودم هم اذیت نکنم، کار و کوششم رو بکنم. ولی با واقعیت و با نتیجه که نمیشه جنگید. ما ایرانی همیشه میخواییم با واقعیت بجنگیم و با نتیجه. نه با واقعیت میشه جنگید نه با نتیجه. محکم نشسته خورشید، شما دوستش داشت باشید نداشته باشید، الان در لس آنجلس فرض کنید در عصر و یکی دو ساعت دیگه غروب میکنه. شما تو کشورتون حالا هر جای استرالیا هستی تازه طلوع کرده، تا 5 ساعت 10 ساعت دیگه هم اونجاست. نه شما با خوش اومدن تو میتونین ردش کنین، نه اومدن تو میتونین ردش کنین، نه من با خوش اومدن میتونم خورشید رو نگه دارم. اما ما دوستان خوب و عزیز من صبح به غروب دارن با واقعیت ها میجنگن و میخوان خورشید غروب کرده رو در زندگی خودشون همچنان درخشان ببینن. اون وقت است که دست به بازی و سیاه بازی میزنن دیگه. بنابراین عزیز با خود صمیمی و صادق باش. همونطور که تو الان داری میگی من خوشحال نیستم با همسرم برم بیرون، اونم خبر داره، منم بهت میگم نه. یعنی راه بهتر اینه، به من میگی نتیجه خوبی داره، نه تو رو خوشحال میکنه، نه اونو خوشحال میکنه، نه. ولی اگر برید بیشتر هر دوتاتون ناراحت میکنه. پس وسط دوتا چیز بد و بدتر شما کمتر بد رو قبول میکنید و اینجا اون چیزیست که باید دونه دونه روش کار بکنی عزیز. یعنی باید کمک بگیری کار بکنی. شما را بالاست، تازه به نظر من با حرفایی که میزنی شما را باید از اینم بالاتر باشه. ولی به هر حال همینه که هست، آسیب خوردی، آسیبا سخت و سنگین بوده، بنابراین باید کمک بگیری. ولی اینکه ناراحتی، منم ناراحتم، منم از صدها چیز ناراحتم، ولی دنیا به من یاد داده چیزی که ناراحتی رو ببین کاری براش میتونی بکنی یا نه، اگر میشه براش کاری کرد کاری بکن، اگر نه ولش کن و بیخودی باش ور نرو و بعدم برای حل مسائلت بیخودی سراغ واقعیت که اونو میخوای تغییر بدین نرو. واقعیت واقعیت، اونو کوشش کن بشناسی که بعدن روش حساب بیخودی نکنی. حالا به هر حال مواظب خودت باش، مواظب همسرت هم باش. فعلا یک سالی رو اونجا بگذرون، تازه تا اومدی یه مقداری هنوز ماجرای ورودت و مهاجرای تازه وارد با مسائلی روبرو هستن که به دردش خیلی هاش از بین میره. شاید کمی هم زندگی به تو سخت تر نگیره، تو هم زندگی رو سخت نگیری، دوتایی که این بتونین راحت واسط باشی. برای خوشحالشم با صحبت کردم.
مرسی دکتر، لطف کردیم، متشکرم.
ممنونم عزیزم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس. با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آولده.
اواکی مگو، تا انزاگه غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 18 و 19 اکتبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق. روز یک شنبه 19 اکتبر 2 تا 5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 از سنت تا مدرنیته. هر سه کنفرانس در شرایتون تورنتو قرار داره. کارت ورودی را از مراکز منتخب ایرانی میتونید دریافت کنید یا از رادیو صدا ایران که اطلاعات رو در اختیار دارن، و یا در محل کنفرانس که خوشبختانه معمولا جا داریم، امیدوارم این بار هم داشته باشیم. اما همین کنفرانس از سنت تا مدرنیته رو در روز یک شنبه 26 اکتبر هفته بعد در UCLA در لس آنجلس و دانشگاه خواهم داشت. ضمناً در این برنامه همه همکاران رادیو همراه به حضورتون معرفی خواهند شد و فرصتی است به جهت آشنایی میان شما شنوندگان خوب و عزیز و برنامه سازان و همکاران در رادیو همراه. ضمناً گفتگو درباره از سنت و مدرنیته رو امیدوارم بتونم در چارچوب مسئله انسان سنتی و انسان مدرن، ماجرای خانواده، پرورش و تعلیم و تربیت، نظام آموزشی، جهان بینی، نظام باورها و اعتقادات، اصول اخلاقی و همچنین نظام اقتصادی، سیاسی، حقوقی، قانونی و قضایی و بالاخره زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی بهش اشاراتی داشته باشم. کارت ورودی لس آنجلس رو میتونید از طریق kudom.com دریافت کنید. امید این است که دیگه متاسفانه چون UCLA در این باره هی تأخیر باشه، تأخیر داشت، از فردا امید من این است که کارت ورودی رو در مراکز منتخب داشته باشیم. ضمناً در روز یک شنبه هم در جشن مهرگان پیرس کالج اونجا دوستان میتونن کارت رو از غرفه‌ای که مربوط به رادیو همراه هست و رادیوهای همراه هم در اونجا به فروش میرسه تهیه بفرمایید. همچنین ممکنه مقداری از سیدی و دیویدی های مرکز بهزیستی بیورلیز، همه اونها در اونجا خواهد بود. و بالاخره کنفرانس کودک درون رو دارم که از روز سه شنبه 4 اکتبر و ببخشید 4 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن برگزار میشه. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت، همراه است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. بنابراین از سه شنبه 4 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
مرسی از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهید که من یه مشورت میخواستم بکنم در باید بچه دار شدن. من از آمریکا تماس میگیرم، 30 سالمه و همسرم 33 سالشونه. ما الان روی ویزای در واقع با ویزای دانشجوی اومدیم اینجا، ولی خب همسرم الان هم درس دانشگاه، چون به عنوان لکچر توی دانشگاه تدریس میکنن، برای ویزای کارم براشون بگیرن، ولی خب فقط ویزای کار، یعنی مشخص نیست دقیقا چه ما میتونیم برای گرین کارت حالا اپلای بکنیم یا بتونیم گرین کارت بگیریم.
ببخشید دو تا سال چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
بله ما ایران ازدواج کردیم بعد اومدیم اینجا، تقریبا 4 ساله.
4 سال. همسرتون بال آخرین درجه و مدرکی که دارن چیه؟
مستر توی مکانیکال انجینیرینگ.
و خود شما چی عزیز؟
من آیدیتیز ایران نرس بودم، اینجا اومدم امتحان RN رو پس کردم، منتها متاسفانه چون اجازه کار ندارم به عنوان همراه هستم نمیتونم کار کنم الان.
اوکی. و یعنی
بله.
برخی از ایالت‌های امریکا هستن که ممکنه، نمی‌خوام بگم همه، که ممکنه به خاطر نرس هم شما رو حاضر باشن از طریق کار
بله.
استخدام کنن.
آره شما الان 2 سال آرنم رو گرفتم و همه جا باورتون نمیشه، حتی آلاسکا این جاهایی که شاید احتمالش رو میدادن من رو قبول کنن اپلای میکنن، ولی نمیدونم متاسفانه تا حالا موفق نشدم.
آخه یه روزی بود امریکا عزیز شدیداً احتیاج به نرس داشت، ولی اینقدر خواست که مثل این که همه جا پر شده. من فقط گفتم شاید برای اینکه اطلاعات قبلی رو داشتم.
الانم آقای دکتر نیاز دارم، مثلا من رزومه هم پست میکنم، با هم تماس میگیرن برای جاب، چون سابقه کاری من به نسبت خوب بوده توی ایران، ولی خب وقتی بهشون میگم که احتیاج به اسپانسر دارم و اجازه کار ندارم، میگن که ما نمیتونیم اسپانسر بشیم. حالا دلیلش رو واقعا نمیدونم، ولی خب این کم سخت شده دیگه. متاسفانه میگم هنوز نتونستم حالا کار بگیرم. این شرایط ماست. یه چیزی که ما حالا هر دومون خب بالاخره 4 سال ازدواج کردیم، هر دومونم احساس میکنم آمادگی بچه دار شدن رو داریم، ولی خب بخواد با توجه به این شرایطی که بهتون گفتم و نمیدونم یا آدم های ایدئال گرایی هستیم یا واقعیم که اینطوری فکر میکنیم، احساس میکنم که باید اول حالا درسی که میخوایم بخونیم گرین کارتمون رو بگیریم و بعدم بچه دار بشیم.
چطور بچه های دیگرون رو هم بزرگ کنیم بعد بچه دار بشیم؟
در همین گفتم با شما مشورت کنم، گفتم شاید واقعا ما زیادی داریم ایدارگرایی میکنیم یا اینطوری نیست، ولی خب نمیدونم این شرطی که داریم این مقدار استرس رو بهمون میده که
نه متوجه هستم. نه صبر کن عزیز. استرس غالبا حالا شاید استرس نباشه، استراب ناشی از یه مقدار انتظارات و احتیاجاتتونه. بس چند تا سوال من لطفا با یه دقتی جواب بده که به واقعیت خیلی نزدیک. سوال اولی است که واقعا از زندگی با هم و ازدواج با هم خوشحال و راضی هستید یا نه؟
بله خوشبختانه مسئله خاصی با هم نداریم.
اوکی. دوم این که آیا دلتون میخواد و ترجیح جدیتون است که امریکا بمونید یا میخواید برگردید ایران؟
میخواییم بمونیم همینجا.
سوم این هست که آیا درآمد کنونی همسر شما و احتمال 80-90% که میدید که این درآمد برای 2-3 سال آینده داشته باشن در حدی هست که شما و همسرتون به یکی دو تا بچه هم بتونه اداره کنه یا نه؟
خب این چیزی که شک داریم که ما نمیدونیم واقعا چطوریه. همسر من الان یه درآمد دوم لکچر داره تدریس میکنه، بس یونیتاش موس میگیره. این چیزی که واقعا نمیدونیم چطوریه، چون نمیدونم چطوری اصلا باید بدونیم که چقدر هزینه لازمه. یا برای خودمون الان تقریبا راحت زندگی میکنیم، یعنی اندازه خودمون خوبه.
آخه سوال من این است که برای من یه سوال عزیزا، همسر شما با فوق لیسانس چطور تونسته در امریکا کار بگیره؟ کجا هستید؟ برای که معمولا در امریکایی که این همه پی اچ دی ریخته و مال خودشون هم هست، چطور از یه جای دیگه یه کسی رو وارد کنه؟
نمیدونم راستش. این ایشون توی دوره دانشجویی توی مستر با یه استادی همکاری میکردن، کمک در واقع آر ای بودن، ببخشید تی ای بودن، تیچر اسیستنت بودن. و بعد از اینکه درسشون تموم شد یه دوره حالا اوپیتی داشتن که بعد برای دانشجو میدن. بعدش خود دانشگاه بهشون پیشنهاد دادن که حالا راضی بودن از کارش، پیشنهاد دادن که دوما لکچر تدریس کنن و هنوزم اصلا بعد حاضر شدن که ویزای کار براش بگیرن و همینطور هست و خوشبختانه تا حالا هم که موفق بوده. و میگم که معمولا ویزای کار هم طبق گفته ای که حالا چیزی که ما میدونیم به قول این حرفی میگن کاملا درسته، معمولا نمیکنن این کارو، ولی خب حالا قبول کردم مدارک رو فرستادن و قبول کردن که ویزای کار بگیرم و داره کار میکنه. یونیتی که به بقیه میدن، یونیتی که باید تدریس کنه رو بهش میدن و مسئله خاصی نداره از این نظر.
حالا سوال من این است که اولا کی احتمالا گرین کارتتون میرسه بر اساس آنچه که میدانی؟
اصلا نمیدونم آقای دکتر.
نه آخه چطور نمیدونید؟ هر وکیلی حدودا میدونه از این طریق چه مدتی طول میشه. ممکنه بگه بین 3 ماه تا 1 سال، ولی هیچ وقت نمیگه 14 سال دیگه. به هیچ وقت نمیگه هفته بعد.
این مسئله که هست برای گرین کارت باید یه نفر پیدا بشه که اسپانسر تو این شرایط بتا جو شرایط این نفر حالا من یا همسرم اسپانسر کنه برای گرین کارت. ما تا حالا نتونستیم یه چنین شخصی یا کمپانی رو پیدا بکنیم و اصلا نمیدونیم شاید پیدا بشه نشه، یعنی هیچ چیز واقعا تو این زمینه. یه دلیلی که شرط و تردید داریم همینه.
دانش خود دانشگاهی که شون درس میدن کافی نیست؟
آجیسو دانشگاه برای اینکه بتونه گرین کارت بگیره باید حتما شخص پی اچ دی داشته باشه. یعنی همسر من چرا شاید اگه بره یعنی در اپلاین بود فکرش هم هست اگه پی اچ دی بگیرن چون شرطش اینه واقعا، یعنی این تو این زمینه کاری نمیتونم براش بکنم، باید پی اچ دی داشته باشه.
البته من فکر نمی کنم این حرف درست باشه، نه اینکه بگم شما حرف درستی رو بمزن، یعنی به مدرک ارتباط نداره مگر اینکه به دلیل مدرک فکر کنن از این طریق میتونن ثابت کنن به اداره مهاجرت که به ایشون احتیاج دارن.
بله آقای دکتر، به خاطر این نیست مشکل اداره مهاجرت، نه حالا دانشگاه یا هر
خب
اینه که
نه خب آخه ببینید عزیز، شما که بهتون کار نمیدن، همسرتون هم که پادر هواست، شما هم که الان گفتید 4 سال ازدواج کردید درسته؟
بله.
خب اون وقت شما این چه وقت جهانگردی بوده با این شرایط نده؟ مگر اینکه فکر کردید که کارا اینجا درست میشه نشده؟
بله دقیقا نمیدونستیم واقعا بوده یه موقع، یعنی الان آقای دکتر دور بریامون، یعنی حالا خیلی کسایی بودن که از همین رو رفتن و حالا به نتیجه هم رسیدن.
حالا یه سوالی دارم عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیرید که شما اینجا با فرزند یا بی فرزند ایشون نتونن از این طریق اقدام کنن، چقدر براتون مسئله است برگشتن ایران و چه اشکال داره برگردید ایران؟
هیچ اشکالی نداره، یعنی مجبورتون باید برگردید.
دوم این که شما با توجه به اینکه نرس هستید یا دوره هم اینجا گذروندید یا امتحانای گذروندید که حتما آگاهیاتون بیشتر شده، ایشون هم یه تجربه دارن با زبانم 3-4 سال گذشته آشنا شدن که احتمالاً شغل بهتری میتونن در ایران داشته باشن، نه؟
بله ممکنه.
خب پس بنابراین شما در خطر نیستید، یا امریکا میتونید نسبتا خوب زندگی کنید یا در ایران شاید بهتر. پس برای چی بچه دار نشید؟
درسته.
و بعدم که شما هم که الحمدلله بیکاری، بیکار نیستید، بیکاری پرستار هم که هستید، از دو تا بچه پرستاری کنید، بی خودی معلقش نکنید به کار و پول عزیز، چون معنایی نداره، آخرش دیگه خیلی بهتون سخت گرفته میشه، اشکال بینم کنید برمیگردید ایران.
درست.
اگر مانعی از نظر مثلا خاصی ندارید، سیاسی یا اقلیتی اگر بشه نامشو گذاشت، خب برمیگردید ایران، چه اشکال داره؟
نه از مسئله از این نظر نداره.
به نظر من الان هم فصلشه، چون بهترین وقت حاملگی این یکی دو ماه هست که بچه تو جبه توی تابستون متولد بشه، بنابراین مبارک باشه.
آی شما
نه جدی هستم، من متاسفانه همیشه حرفای خیلی جدی و شوخی میگم چون بیشتر اثر میکنه. نه به نظر من اصلا برای چی معطلید عزیز؟ شما سنتون 30 ایشون 33 هستن، بچه میخواید، اینجا زندگیتون یه جوری میچرخه، نه ایران میچرخه، بعدم شما که الحمدلله بیکارید، بنابراین دیگه مادری کنه شر کارو بکنید دیگه.
درسته. و یه چیز دیگه درباره حالا این بازم نمیدونم، ولی میتونم از نظرم جلاتی که اگه بخواییم حالا شما برای دانشجو هم اصلا کنم و همسرم هم همینطور، از نظر میگم بازی فکر هاست نمیدونم حالا توی دوره دانشجویی، یعنی با وجود درس و اینا باز بیدید بچه
نه شما ایشون قرار کار بکنه، شما فعلا یه ذریعه کار پارت تایم بگیری تا یک سال یه 8 ماه دیگه که اگر حامل شدید برای که جوونید بچه میاد فعلا یه 6-7 ماه یه کاری حاشیه یه جوری بگیرید حالا هر جور که ممکنه، بعدش هم وقتی بچه اومد بشینید خونه 2-3 سال دو تا بچه رو داشت باشید اینجا یا امریکا ایران تموم شد رفت. برای چی میخواید بازی بازی دنبال تحصیلات شما نید، بذارید ایشون بره دکتراشو بگیره بعدم شما رو طلاق بده خلاص.
جدا دوتا
من یعنی میگین ادامه تحصیل تو دیگه الان ادامه تحصیلت اینجا آرین هستی دیگه، چی میخواید بعدم آخه بچه رو به هم میریزید؟ این بازی برای دوتاتونه مگر اینکه بخواید سیاه‌بازی در بیاد بچه دار نشید. ولی اگر دوتایتون بچه میخواید از زندگیتون راضی هستید، شما هم در امریکا اگر به خانه‌تون میتونید نسبتاً عادی زندگی کنید، هم در ایران خوب زندگی کنید، بنابراین برای چی این فرصت رو از دست بدید عزیز؟ بنابراین برید روی بچه. به هر حال بچه‌م الان اگر حامله بشید 1-2 ماه آینده بهترینه. به هر حال اگر حامله شدید فقط خبرش رو من تو رادیو نه رو خط رادیو بدید. برحال موضوع بردید.
این که شما میگید حالا میدونم با بابا برای خود بچه سخت، حالا مثلا مادرش میخواد درس
بخونه. نه مادرش بهتره دیگه درس نخونه، 3-4 سال الباتی کرده ولگشته بستشه. برحال موضوع خود تو باشید.
مرسی
از این خدا حافظه شنگون عجبن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد، به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کیمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک ان لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخت شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
لحظه
لکسس سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان حراج بزرگ خود را اعلام می‌کند. لکسس سانتا مونیکا با بیش از 700 دستگاه موجودی نو و سرتیفاید پری اون بهترین سرویس و قیمت را در اختیار شما می‌گذارد. دنی بنایان در لکسس سانتا مونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93
41 310 441 9341. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشه قربان. خیلی خوشحالم از که باهاتون صحبت میکنم. میخواستم که از مطلبتون استفاده کنم راجع به مشکلی که در مورد دختر 2 سال و 9 ماه هم دارم.
سر شوهرشه یا سر چه چیزیه مشکل 2 سال و 9 ماه؟ چه مشکلی با دختر 2 سال و 9 ماهتون داری؟
نه قربونتون برم. مشکل من اینه که این بچه بسیار ناراحت میشه هر موقع که مثلا یه نفری از دوستان یا آشنایان وارد خونه ما میشه، به شدت مقاومت میکنه، خیلی عکس العمل نشون میده، گریه های شدید وحشتناک که نمیخواد بپذیره کسی، مثلا حتی کسی که میشناسه مثل دوستانمون که باشون رفت آمد میکنیم، نمیخواد بپذیره. اصلا تو نیم ساعت رو به اول اصلا باشون راحت نیست. بعد از اون تا حالا مثلا چندین دفعه اگر اینا رو قبلا دیده باشه و اینا، بعد از نیم ساعت سر رو تازه کم کم یه ذره بی خیال این گریه کردنهای شدیدش میشه. بعد به این تحصیل ما باش مشکل داریم. از اون جهت
نه سب کنید. بذار به من بفرمایید. یک، تنها فرزندیست که شما دارید، درسته؟
بله تنها فرزندیست.
دوم این که در یک سال اول چه کسی با این دخترتون بوده غیر از شما و همسرتون؟
فقط برای 40 روز اولش مادر خانوم هم از ایران اومده بود، ما انگلیس زندگی میکنیم.
بسیار. بعد از این که ایشون تشریف بردن، کس دیگه ای نقشی داشته تو این زندگی و آیا بچه رو هیچ جا گذاشتی؟ هیچ جا بچه رو گذاشتی؟ هیچ وقت بچه رو جای گذاشتی تو رفتید یا نه؟
خیر.
بنابراین شما همسرتون در خانه بودن و مواظب فرزند؟
بله تا حدود 4-5 ماه پیش.
خب حالا صبر کنید. بعدش دختر شما که توی مدت سفری که جایی نرفتید، رفتید؟
نه خیر سفری نرفتید.
آیا مهمون دیگه‌ای به خانه شما توی این مدت وارد شده یا نه؟
خیلی خیلی کم، اون اوایل تا حدود مثلا 1 سالگیش بسیار کم. از 1.5-2 سالگی به بعدش چون شهرمون رو عوض کردیم، دوستان بیشتری داشتیم تو این شهر جدیدمون، بله زیادتر اومد، رفت آمد بیشتر شد.
آیا فکر میکنید که ممکنه یه وقتی یه کسی تو اون خونه شما دوربر نبودید مثلا تنبیهش کرده؟
تنبیهش نه، ولی مثلا من یاد یه چیزی که تو ذهن خودم مونده، یکی از دوستانم اومده مثلا خیلی زخ کرده این بچه، بچه رو گرفته بچه به شدت بالا پایین انداختش، خیلی باش مثلا میخواست به خیال خودش باش بازی کنه، اما بچه خیلی
متاسفانه نمیدونم، شاید صداتون برگرده چون با برخ از وقتی مشکل رو داریم. الو
جانم،
حالا دوباره آمد، قطع شدی. نه ببینید، احتمالاً حادثه از اون قبیله. ببینید بچه گرفتار چیزی شده که به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر میشناسیم، وحشت بعد از حادثه است. تو این سن و سال برخی از اوقات یه حادثه، بچه فرضش اینه که هر کس بیاد تو این خونه اون بلا رو سر من میاره، بدون که حتی یادش باشه دقیقاً چه هست. این دسته گلایی است که متاسفانه بسیاری از ما وقتی وارد جایی میشیم میخوایم نشون بدیم بچه‌ها عاشق ما، و وای ببین که فقط منو بغل میکنه و اینا دیگه کمبودای ما به کجا رسته، دلم خوشه بچه یه ساله یا دو ساله یا سه ساله به ما ور میره. حالا کاری با اون ندارم چون بعدش خوشبختانه محل نمیذاره. بنابراین به نظر من عزیز اون حادثه است که او یه وحشتی از این موضوع داره. بنابراین اگر یک کسی وارد خانه میشه دو تا کار شما اصلا نباید یکیتون سراغ اون آدم برید، یعنی مثلا باید بغل شما باشه یا هر کسی که احساس امنیت بیشتری میکنه یا همسرتون، و اصلا هم از اون آدم هم یه جوری بخواد که این اول غریبی میکنه کاری به کارش نداشته باشی یا کوشش نکنن که ناز و نوازی کنن، چون اون احساس میکنه هر کس وارد بشه اون بلا رو سر من میاره و اون به اون دلیله که هست و نسبت بهش بی‌اعتنا باشید. آدما اومدن رفتن و بعدم وقتی مثلا ناراحته و گریه میکنه محلش نگذارید، در حقیقت در آغوشتون بگیریدش، بغل شما باشه، با کسی دست ندید، حرف نزنید، نزدیک نشید، چون وقت فکر کنه میخواید بدیدش دست اون.
بله.
ولی این همون دسته گلاییست که ما برخواد بود، چون البته باید کمی استرینجر انگزایتی یا استراب غریبه داشته باشه، این الان به اون اضافه شده که در بچه ها ممکنه پیدا بشه.
بله. در این راستا من به خیال این که مثلا این موضوع شی خودت رو تعاطش کنم با همسر میکنم، فکر کردیم که مثلا شاید دیدن دوستان یا بچه های همسن و سال خودش بتونه کمک کنه به این ماجرا که ارتباط برقرار کنه. این بود که از حدود 4-5 ماه پیش بردیم اینو یه نرسری ثبت نامش کردیم که بره اونجا بچه های همسن و سالش باشن، مربیاش باشن، چون جا از 3 سالگی باید بره این نرسری رو. ما به خیال خودمون که اینو آیا آمادهش کنیم برای 6 ماه بعد که مثلا 3 سالش میخواد بشه، از حدود 2 ماه قبل بردیمش اینو نرسری. اما اونجا هم با هیچ کس کامیونیکیشن برقرار نمی کنه، چه از بچه ها چه از مربی ها، به شدت گریزانه. حتی تو راهی که می خواهیم بریم به سمت از خونه به سمت نرسری، مرتب میگه نریم اونجا، نرسری نریم. و اونجا هم که هست اصلا به گریه شدید و اصلا حاضر نیست از بغل مادرش تکون بخوره به هیچ وجه. بعد از 1 ساعت که مطمئن باشه مامانش اینجا نشسته کنار، شاید از پای مامانش بیاد پایین به فاصله نیم متر یکم با این بچه‌ها شروع کنه بازی کردن، ولی اصلا فاصله‌اشو بیشتر نمی‌کنه و هم مرتبم تو اون فاصله نیم متری که قرار داره ثانیه به ثانیه داره مامانشو چک می‌کنه که این حضور داشته باشه.
آگه حالا بس چند تا سوال من اگر میتونید و با یه دقتی لطفا جواب. سال اول در خانواده شما و همسرتون استراب و وسواس رو کی داره؟ یعنی به صورت نسبتش
هم مادرم این مشکل داره، هم فکر میکنم تا حدودی مادر خانم هم.
بله. بنابراین شما اولا یه زمینه وسواس دارید عزیز، اولا
بله.
دخترتون یه مایه استراب داره. دوم این که میدونم جوابتون رو احتمالاً، آیا واقعا هیچ وقت شده که فرزندتون برای حتی 2-3 دقیقه کسی دوربرش نباشه و وحشت کرده باشه هر جا تو خونه؟ حتی
فکر میکنم من یادم نمیاد حداقل.
آیا همسرتون این حساسیت داشتن که هیچ وقت تنهاش نگذارن؟
بله اینجوری بوده. بله.
هیچ وقت برای دستشوییش و اینا بچه رو تحویلی کسی دادید که مثلا با اونا بره برای کاراش بیا کسی تنهاش؟
نه کسی دیگه نبوده، همش با همین دیگه، همش یعنی با مادرشه. من که خودم میام سر کار و صبح میام شب میام، ولی این تایمشو بیشتر همش با مادرش تفری میکنه.
همسرتون چقدر آدم نگرانیست؟
ایشون نگرانه، کلا خیلی نگرانه.
بله. بچه رو که هیچ وقت با حیوانی درگیر نشده که مثلا سگی چیزی باشه بسیار بهتر؟
نه اتفاقا مثلا به حیوانات ابراز علاقه میکنه، ولی تو بیرون که میبینیم یه خود از دور که میبینه حیوانات رو خیلی دوستشون داره، ولی مثلا کبوتری چیزی داره روی زمین دونه میخوره، اگه بهش خیلی نزدیک بشه احساس وحشت میکنه، یا مثلا یه پشه‌ای چیزی نزدیک تو خونه بهش باشه اینا میترسه از این، نه خیلی شدید ولی قشنگ احساس وحشت میکنه.
آره. ببینید عزیز، من فکر میکنم احتمالاً استراب سنگی، یعنی هر چیزی کمی مخالف میلش که یه سابقه داشته باشه، در او احساس خاطره سخت و سنگین یا فاجعه رو میکنه. بعید است که این یه بازی باشه، مخصوصاً با توجه به نوعی که شما و همسرتون مواظب بودید. بنابراین یه مقدار مثل حالت آلرژی که آدم ها دارن، اونم نسبت به هر چیز ناشناخته آلرژی داره، چون بچه ها 3 ترس طبیعی دارن، یکی زیر پاشون خالی بشه، یکی صدای بلند ناگهانی و یکی هر چیز تازه و جدید. گفتم استرنجر انگزایتی رو به دلایلی داشته، زمینش فراهم شده، چراییشو نمیدونم ولی مهم نیست. و بعدش هم استراب و وسواس عزیز و ماجرا استراب جداییست. آیا دستشویی شو یعنی کار شماره یک و دو شو الان به راحتی انجام میده یا توالت ترینینگ نشو؟
الهی قربون دهنتون بشم که هر چه از دهن شما در میاد میگه جواهره. یکی از نکته های خیلی 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 چیزی که الان روی روان من و مادرش رفته همین داستانه. این چه راجب کار شماره یکش هیچ مشکلی نداره، الان خیلی راحت قشنگ خبر میده به فارسی به انگلیسی هر دو تاش، بعد میشینه روی پاتیش و کارشو میکنه. اما در مورد شماره دوش آقای دکتر جاغون چون براتون میگه که این حدود 5 6 ماه پیش دچار یبوست شد و به طوری که تا 4 5 روز دفع انجام نمیداد. ما دیگه هر چی ملین که به عقلمون میرسید از قبیل میوه‌جات و اینجور چیزا به خوردش دادیم ولی افاقه نکرد، تا اینکه خیلی ترادیشنال سنتی یه شیاف صابون آخر سر گذاشتیم براش که این کار کنه. و چی بگم آقای دکتر، وقتی به چشمم دیدم اون صحنه رو باور کنین گریم گرفت. این بچه انگار که میخواد زایمان کنه با این درد، این بالاخره شکمش کار کرد، اینجوری این شماره دوش انجام داد. بعد از اون بردیمش دکتر و اونجا بهش به اصطلاح سورس فایبر بهش دادن که روون کنه مثلا شکمش و وضع مزاجش و اینا رو. از اون به بعد آقای دکتر این کار شماره دوش هر موقعی که میخواد براش اتفاق بیفته حتما باید ایستاده باشه، حتما باید پاهاش رو به هم کراس کنه و شما نمیدونید با چه نیرویی با تمام قوای وجودش ممانعت میکنه از این که این کار انجام بده.
بله، برای این که ببینم
یعنی این یه مشکل عظیمی شده که ما هرچه باهاش صحبت کردیم که دخترم اصلا یه آسون شده، چون به نظر خودم بچه باهوشی، خیلی خوب میفهمه، ماشاءالله خیلی خوب حرف میزنه، میگم هر دو تا زبون رو نسبتا خوب حرف میزنه و هرچی بهش توضیح میدیم منو مادرش که این دیگه آسون شده، این دیگه درد نداره، بشین خیلی مثل اون شماره یک دیمونه، کاری نداره، اشکالی نداره. حتی بهش گفتم اصلا اشکالی تو شلوارت کنی، هر جایی بکنی، ناراحت فقط این کارو انجام بده، ریلکس باش، راحت باش. این خیلی کار آسونیه. حتی انقدر که من اینا رو مثلا براش تکرار کردم یا مادرش تکرار کرده، خودش از حفظ شده. برای ما اینا رو میگه، مثلا بهش میگیم این عضلات رو شل نکن، اینجا رو سفت نکن، شل کن، راحت باش، بذار انجام بشه. اینا رو خودش حتی برای ما تکرار میکنه تو تیوار که من این کارا رو بکنم این کارم درست انجام میشه. جایزه نمیدونم پروموشن هر چی شما فکر کنید مثلا براش در نظر گرفتیم که چجوری تشویقش کنیم به این کار، اما هیچ افاقی نکرده دکتر جان.
بله ببینید عزیز، شما اگر سی دی های منو شنیدید یا دیویدی رو دیدید یا ندیدید،
نه من قسمت هایش رو
نه 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 دیگه فرصت بکن نه نه هر چه زودتر عزیز تولد پس اولا بخش اول رو بعدن بشنید، ولی تولد تا سه این شماره یک دو عزیز. نه شما مشکل پیدا میکنید برای که به خاطر اون استراب و وسواس اینجا ببینید دو تا چیزه که بچه ها بین 14 تا 36 ماهگی رو از هم میپاشه، یکی نبودن آزادی یا خودمختاری و دوم مسئله عمل دفعشون، یعنی این دو چیز باعث همه گرفتاری های بعدیست و میتونم اسم 10-12 تا مشکل اصلی رو کاملا قطار کنم که این نتیجه همین مشکلیست که الان شما پیدا. اولا از دکترش بخواید که با وجودی که ممکنه برای جهاز هاضمه‌اش خوب نباشه ایشون موافقت کنن یه ملین از نظر حتی دارویی و بهش بدن که این معده اصلا حالت رقیق برای یه مدت پیدا کنه و نتونه اصلا جلو خودشو بگیر، یعنی اون چیزی که شما بهش برگردید بگید که ناراحت نباش، چون نگرانه ماهیچه‌هاشو سفت میکنه، هر چیزه عادی هم نیست. ماجرای فایبر بسیار کمک میکنه، علت فایبر این است که احتیاج به اون فشار به هر حال اون روده بزرگو برای دفعش نداره، ولی ما باید معده‌اش حالت اسهالی پیدا کنه عزیز، یعنی اون کاریست که برای مدت یک هفته من اگر فرزندم بود نگران جهاز هاضمه‌اش نبودم، چون آسیب روانی اصلا قابل مقایسه با یک هفته ماده کمی ملین به صورت دارویی نیست، یعنی این چیزی نیست که با خوردن مثلا میوه و اینا بشه حلش کرد، چون برخی از وقت با خودش دلدردهای خودشو داره و اون کار رو از یه جهات دیگه مشکل میکنه. حالا اون چیزی که قبلا اتفاق افتاده، الانم به نظر من موضوع شما این ماجراست و گرچه کار درستی نیست و شاید هم حتی درست نباشه این کار بکنید، اگر لازم شد دو مرتبه دایپرش رو ببندید که اونجا این کار رو بکنه. گرچه این که میسته معلومه از بیرون آمدنش و این که چجوری بریزه ناراحت نیست، مهم در حقیقت حالتیست که داره، چون مغزش هم حالت بازدارنده میگیره و این دقیقا با اون وسواسه میکنه، چون اصولا وسواس یعنی hold on to everything not let go، یعنی تمام ماجرای 14 تا 36 ماهگی hold on and let go. مهم اینه که بچه بتونه let go کنه، یعنی ریسک اینو بتونه بکنه که خودش رو رها کنه و اون الان این رو نمیتونه. نتیجتا شما اگر قرار باشه سخنرانیه اونقدر کار نمیکنه که رقیق کردن معده‌اش هست و بعدن بیاد تو دستشویی شما و همسرتون، هیچ اشکالی نداره حتی شما که شما دستشوییتون رو برید و اون اونجا ایستاده باشه که فکر کنه خیلی راحته. حتی امیدوارم حالا دوستان عزیز که پای رادیو هستن اذیت نشن، چون برخ از اوقات شکایتشون این است که ما داریم مثلا غذا میخوریم، خب ببخشید، حتی اینکه بذارید اون سیفون رو بکشه، یعنی تو بزنی رو، یعنی فکر نکنه این یه چیز عجیب و غریبی است. علتش این است که هرچی براش عادی تر باشه باش راحت تر باشه این بحران رو میگذرونه. بنابراین شما فعلا اصلا فکر فرستادنش مهد کودک رو نکنید، موضوع منتفی است فعلا، حرفش هم نزنید حتی برای یکی دو ماه که اون از خاطرش با این تجربه بره. فقط و فقط محیطش رو امن و امان کنید، به میل اون حرکت کنید، معده‌اش رو رقیق کنید، کاری هم به کارش نش باشید، هرچی هم ممکنه بهش آزادی عمل بدید، از در خوابش، بیداریش، همون رفتنش، لباس پوشیدنش یا هرچی از این قبیل که به تدریج بتونید حالا عادیشو بهش برگردونید و الا باش گرفتار میشید و مسئله و مشکل خواهید داشت. به هر حال امیدوارم
این داستانی که ما مجبور هستیم از تسالگی بفرستیم.
اصلا ببینید شما صبر کنید، دو تا نکته. اولا شما بی خودی خودتون الان گرفتار سه ماه دیگه نکنید. اگر شما کام گفتید دو سال و نه ماه، یکی نه. دوم اصلا بیا فرضی بگیریم که اینجوری نیست که میمونه مدرسه نمیره. شما سفری. من وقت بودم میگم ما خارج از ایران، انگلستان. هیچ دلیل نداره بچه‌ای که با آرامش و راحت نره به هیچ مدرسه هیچ وقت وارد بشه. بنابراین فعلا شما مشکلشو در داخل حل کنید، زبونشو به مقدار زیادی خوب کنید، اگه میتونید دوستای دختر همسن و سالش یا کمی کوچیک‌تر رو بیارید تو خونه یا برچه‌جایی بازی کنید، درگیر فقط و فقط بازیش کنید و کمکش کنید که عمل دفعشو انجام بده. اگر تو این موفق بشید 90% مسئله شما حله، اگر نه گرفتاریست. بعدم مهمون فعلا دعوت نکنید برای یه مدتی، بگذارید مهمونا برن یه جایی.
خیلی ممنونم دکتر جان. این به نظر شما مثلا هی باش صحبت بکنید؟
نه نه فرق نمیکنه. نه اصلا اصلا نه اصلا حرفا رو کمترین کم مثلا بچه نه استدلال میفهمه نه براش معنی داره. برای اون گفتگو رو رها کنید، فقط خیلی عادی یه تذکر کوچولو بدید ولی یه کمی زندگیشو عادی کنید. امیدوارم بتونید مشکل حل کنید، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
زنده باشین، خیلی نهایت ممنونم. زنده باشین، خیلی ممنونم. خیلی خوشحال شدم براتون چینم. خدا نگهدارتون.
شنگ رجمن با ما باش.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه
افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام، حالتون چطوره؟
متشکرم.
سلام، صداتون رو میشنوم. آقای دکتر، من در مورد مسئله حسادت میخواستم از خواهش کنم که یه توضیحاتی لطف کنیم بدیم.
خب چیزه، ببینید عزیز، من و شما در کودکی احتیاج داریم به توجه و محبت. اگر این توجه و محبت رو تمام و کمال بگیریم، به امنیت و آرامش میرسیم. اگر نه، به امنیت و آرامش نمیرسیم، استراب در ما زمینش پیدا میشه. این استراب یمی که سن ما برسه بین 1 تا 3 سالگی زمینه رو پیدا میکنه برای این که بره تو مایه افسردگی و خشم، و اگر این 3 مخلوط شدن، حالا مهم اینه که بین 3 تا 6 سالگیمون وسط 3 راهی که در مقابل ماست برای زندگی کردن، که غالب اوقات تا آخر عمر هم از همون راه میریم، یه راه رو انتخاب کنیم. یکی همکاریه، یکی که در محیطایی که مانند جامعه ایران هست به دلیل اشتباهات که در این کار میشه موضوع رقابته، و سومی جنگ و ستیزه، و هر 3 هم با 3 شروع میشن، بهش میگن 3 C's، یعنی کوپریشن، کمپتیشن و کانفلیکت. آدمایی که توی مرحله رقابت میفتن به دلیل آسیبای قبلیشون دائما باید در مقام مقایسه و به نوعی مسابقه قرار میگیرن، و اون زمانی که احساس کنن دیگران در یه زمینه بهتر یا برتر شدن یا افرادی اونا رو اونجا میبینن احساس خوبی نمیکنن، حتی وقتی که اصلا به موضوع اونها مرتبط نیست. یعنی شما میتونید یه آقایی باشید، برگردن بگن این خانم حاملگی هم که هست حاملگی خوبی داره، ایشون هنوز احساس کنه چرا من حاملگی خوبی ندارم. تا این حد. یعنی اینقدر ما در مقایسه رو باز میگذاریم. و بنده که اصلا تو کار فرض کنید نقاشی یا موسیقی نیستم، همینقدر که شما از یه نقاش و موسیقیدان تعریف کنید احساس میکنم من چرا مطرح نیستم و از شما و اون آدمم خوشم نمیاد و کوشش میکنم موضوع رو عوض کنم. بنابراین ماجرای حسادت برمیگرده به این که ما مقیاس میدیم دست هم دیگه، متر و به بچه‌ها میدیم، دوم مقایسه میکنیم، سوم به مسابقه وام داریم و حالا در مواردی که اون آدما رو کمتر از خودمون در حد خودمون میدونیم، اون زمانی که دیگران یا خودشون رو برتر میبینن ما رو آزار میده و بنابراین یه زمینه‌ای پیدا میکنم به این که حالا که تو نمیتونی بری بالا، اگر میتونی اون کسی که بالا هست رو بکش پایین و ضمناً از این که او رو بالا میبینیم احساس خوبی نمیکنیم و این رو به راحتی به شکل و فرمای مختلف شما میتونید ببینید. بنابراین ماهیت مسئله در آسیب 3 سال اول و احساس عدم امنیت و آرامش و بعداً بین 3 تا 6 سالگی به دلیل شرایطی که وجود داشته رسیدن به مرحله مقایسه، مسابقه، رقابت که بعداً در زمینه‌های خاصی ممکنه به حسادت تبدیل بشه و برخی از آدم‌ها هستن که اصولاً با رشد دیگران، حال خوب دیگران، زندگی دیگران خودشون رو چون در مقام مقایسه میذارن احساس بدی میکنن و بعضی از اوقات نه همیشه از اون آدم ها هم بدشون میاد. موضوع به همین سادگی است.
بله، من شخصا تنها جایی که الان صحبت شما رو میشنوم این مسئله آزارم داده در زندگی زناشویم بوده، یعنی در محیط کار و اینا واقعا فکرشو که میکنم ندارم این مشکل رو که مثلا مقایسه بکنم کسی بالاتر باشه کسی، در مجموع راحتم با به خصوص همجنسای خودم، ولی در رابطه با شوهرم یا زندگی زناشویم این مسئله همیشه منو آزار داده. وقتی که اون توجهی به دیگران میکنه این برای من خیلی سنگینه و این نمیخوام دیگه در این مرحله از زندگی، میخوام واقعا از این مسئله رها بشم و بتونم آرامش داشته باشم که درون خودم.
ببینید عزیز، بذار من یه نکته باز عرض کنم. خوشحالم لغت توجه رو به کار بردید. ببینید بچهای کوچک حتی وقتی که مثلا با یه ترسی روبرو هستن، مهم این است که به چشماشون نگاه کن، چون اگر شما به چشمشون نگاه نکنید فکر کنه حالا که پدرم یا مادرم به من نگاه نمیکنه پس میتونه من رو چون نمیبینه برام کاریم نکنه. ماجرا این است که روزی که شما اولا تو محیط کار راحت هستید، به خاطر اینکه مسائل مربوط کار بعد از 6 سالگی سر کلش پیدا میشه تو محیط آموزشی و آسیب همطور که عرض کردم مال قبل، دوم شما در اونجایی که ماجرای محبت و توجه هست، ماجرای روابط در حقیقت انسانی به مفهوم احساسی عاطفی جنسی شه که شامل حال زن و شوهر میشه. بنابراین شما میتونید کاملا یک کسی باشید در محیط کار راحت و همطور که گفتید اونجا ناراحت. اما این که شما همسرتون به کسی توجه میکنه، مهم اینه که در چه چارچوبی توجه میکنه. اگر شما این توجه رو به من این مقایسه ببینید، خب الان اون خانم رو با من مقایسه کرد که از من جوانتره یا خوشگلتره یا خوشندامتره، خب این یه گرفتاریست. یعنی شما بی خودی آمدید در یه بازاری که معتقدید باید برای همسرتون که به یک اعتبار هستید ولی از نظر او فکر کنه شما زیباترین زن دنیا هم هستید. ممکنه این حرف رو زن و مرد به دروغ به هم بزنن، ولی ما نباید بر قبولش کنیم. میتونیم که برای من هستی، همونطوری که مادر ما برای بهترین ما برای مادرمون بهترینیم، ولی نه مادر ما بهترین نه ما برای بهترین. مورد دوم این مسئله نیست، مسئله اینه که منو مقایسه میکنه با اون، ای بسا منم بهتر میدونه، ولی اصلا چرا باید نگاه کنه و چرا اصلا بخواد توجه بکنه؟ خب اونجا دیگه مسئله حسودی نیست، اونجا مسئله شک و سوء ظن هم هست. یعنی اون دیگه بر میگرده به این که من نگران این هستم که حتی کسی که از من کمتره منو بخواد. آدمایی هستن که همیشه سوالشون هست که اون که از من بهتر نبود، چرا منو گذاشت و رفت یا دیگری رو خواست. اونها متوجه نیستن که در بسیاری از موارد مسئله مقایسه خوبی یا هر چیزی که شما خوب میدونین نیست. در بسیاری از موضوع اصلا مسئله انسان مطرحه، صرف نظر از این که از شما بهتره یا نیست. ولی آسیبیست که از یه طرف ریشه در ماجرای حسادت رقاب داره، از جانب دیگه اون با خودش و در کنار خودش شک و سوءظن رو به وجود میاره. یعنی بین یک تا سه سالگی ما زمینه برای شک و سوءظن داریم. یعنی همینقدر که به اون نگاه کرد پس او رو بهتر از من میدونه، همونقدر که نگاه کرد ای بسا دلش او رو هم میخواد، ای بسا میخواست به جای من او باشه، و بعد میریم تو ماجراهای دیگه. بنابراین فقط موضوع حسادت نیست، چون حسادت یه برتری مشخص دیگریست در واقعیت یا از نظر دیگران که ما باش مسئله داریم. پس کنین شما ممکنه به یک کسی بگید اون آدم خوبه و چون مثلا همکارن حالا دیگه این اصلا حالشو نفهمه و بنابراین باید تمام مدت بگرده یه جوری با توجه به اون چیزی که فکر کنه اینجا مؤثره به شما بگه که اون بده. حالا اگر فرض کنین شما مردید، برگرده بگه که مثلا مرد دزدیه، و اگر زنید مثلا برگرده بگه که روابط ناجور داره یا خواهرش داره، یا به هر حال یه چیزی که میدونه شما رو میتونه همراه خودش بکنه. ولی خب ناشی از عدم امنیت و عدم آرامشه و از یه طرف مقایسه است، و از جانب دیگه متاسفانه یه مقدار برمیگرده به شک و سوءظن. اون رو هم باید نگاه کرد، چون بسیاری از اوقات ما مشکلمون مشکوک بودن و مظنون بودنمونه. و یا مثلا فرض بفرمایید به دلیل برخوردهای غلط پدر و مادر یه جوری احساس کردیم که ممکنه ما رو بگذارن و برن. خیلی از اوقات کسانی که مشکل ترک شدن و رها شدن رو دارن، برخی از اوقات ماجرا رو به صورت اسارت در میان، چون مثل اینی که شما یه دلارتون گم بشه خب اهمیت نمیده، ولی اگر شد 10,000 و 100,000 دلار ممکنه اون وقت براتون موضوع و مسئله باشه.
یعنی این چیز که شما میفرمایید دقیقا فکر میکنم همینه، یعنی فراتر رفته، ولی من نمیدونستم چجوری توصیفش کنم که به مثلا اگر یه تعریفی بشه از یه مثلا خانم دیگه، این واقعا منو رنج میده. به همین که شما توضیح میدید در مقام مقایسه در میاد که مثلا چرا که مثلا از این همه لحاظای دیگه بهترم، چرا حالا اومده از اون تعریف کرد. البته شوهر من هم یه مقدار این چیزو داره که خوبیای دیگران بیشتر میبینه تا مثلا خانواده خود، چه حداقل ابرازش میکنه بیشتر، میتونم بگم به ابرازش بیشتر.
خب در فرهنگ ما اینگونه است، ای بسا من شما هر وقت یه پسری دختری رو کنار پدر مادرش ببینیم ازش تعریف میکنیم، در حالی که این کار رو با عزیزان خودمون نمیکنیم. ولی خب ما اونو جدی میگیریم. بعدم ببینید تعریف کردن از یه آدم مثل اینست که من از یه پسر دیگه تعریف کنم، فرزند من نباید فکر کنه خاله خب اون حاضر بود منو بده اونو بگیره. چون ببینید این اشتباه ها اونجاست، و چون خودمون به صورت کالا و شیئی که قابل جایگزینی هست میبینیم مسئله داریم. بسیاری از ما از جایگزینی احساس بدی میکنیم، و خب این به نظر میرسه در شما هم هست. نتیجتا باید یه مقدار آگاهانه به موضوع نگاه کنید. ببینید این که من و شما باید بدونیم که خب یه کسی ما براش بهترین بودیم یا بهترینی بودیم که او در اختیار داشته که انتخاب کرد، تموش رو مادام که همچنان بهترین میمونیم و ما رو انتخاب کرده کافیست. ولی این که من فرضم بر این باشه که اگر زنه مردای دیگه، اگر مرده زنای دیگه وجود ندارن، نه زیبایی دارن، نه خوبی دارن، نه توانایی دارن، نه مهارت دارن، که خب این دیگه نشان دهنده این است که من خودم رو مرکز و محور خلقت میدونم و غیر از من مثل این که هیچ کس دیگه نیست. خب اون یه مقدار گرفتاری است. این همون چیزیه که بعدم باور میکنیم خدا همه کار زندگیشو ول کرده، هم تو رانندگی مواظب ماست، هم تو خواب مواظب ماست، هم فرض کنیم تو آشپزخونه، یعنی بارگاه الهی هم تعطیل شده اومدن سراغ ما. اینا اوج خودخواهی و نادانی ماست. اما این مسئله برمیگرده به احساس عدم امنیت عزیز، یعنی احساس عدم امنیت که دیگری رو خوب میدونه یا بر من ترجیح میده. درست پس اینکه بران درست باز وقت انتخابه، ما دو تا ایستادیم میگن یکی انتخاب کن، خب اون انتخاب میکنه چون از اون تعریف کرد، در حالی که اصلا موضوعی نیست، اصلا موضوعی نیست. همسر شما شما رو انتخاب کرده، با شما هم داره زندگی میکنه و تمام، بقیه میان. بعدم به صورت اصلا تعارفه، آدم ها به هم میرسن. البته بنده متاسفانه این عادت رو ندارم، ولی آدم ها میرسن از ظاهر و زیبایی همه تعریف میکنن، و از نمیدونم شامی که اصلا خوشمزه نیست، و نمیدونم هوایی که اصلا خوب نیست، و خونه‌ای که اصلا خب زیبا درست نشده، ولی خب به دلایل بازارگرمی کارشون اینه و فکر کنن این کار خوبیست. خب آدم های ساده هم باور میکنن، ولی وقتی دیدن دیگران هم این کار بکنن اذیت میشه. من یه دوست دکتری داشتم که وقتی به من میرسید خیلی از من تعریف میکرد، به طوری که من برخ از قد وقتی یه ذره غمگین میشدم بهش زنگ میزنم حال احوالشون برسم، ولی هدفم این بود که ای از من تعریف کنه. از بعد روزگار یه شب شام منم خونش دعوت کرد، بعد دیدم پای تلفن با هر کس که میرم اون حرفا رو میزنه توسه بیشتر. خیلی اون شب من رنج بردم که متوجه شدم همه این حرفا حرف مفته، و بعد از اون یه بار دیگه به خودم گفتم که به هر حال این باریکله های آدما هیچ معنی نداره مگر اینکه تو یه باد کمی داشته باشی و اونا هم تلمبه‌ای پیدا کرده باشن. بنابراین نه از این که همسرتون حرفا رو میزنه شما اذیت بشید، ولی فکر نکنین الان اون خانومی که ایشون تعریف کرد بلافاصله در دلش این میاد که به به پس منو خواسته و زنشو نخواسته. حالا تازه فکرم بکنه، شما میتونید دو دستی ایشونو تحویل بدید. من متاسفانه مجبور هستم با شما خداحافظی کنم. علتش هم این است که خوشبختانه آقای دکتر رادی مصریانی این برنامه 16 دقیقه قسمت آخر برنامه من رو لطفاً قبول کردند و اینجا خدمت شما هستند و مطالب جالب و جذاب بیان میکنند، و بنابراین من برنامه رو اینجا به آخر میرسم. اگه موقع صحبتی داشتید خوشحال میشم در یه وقت دیگه بشنویم، ولی ناچار از شما و بقیه شنوندگان باید خداحافظی کنم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی
خوشحال
شدم، قربان شما.
متشکرم، مرسی. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت به آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند میرساند که فقط با پرداخت 0.5% بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام های دولتی FHA با نرخ بهره های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه ها با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.law.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، در این ساعت در خدمتون هستیم و مصاحبه خواهیم داشت با جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت موفق و تجربه در امور وکالت و همینطور همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا. آقای دکتر مصریانی متخصص در صدمات بدنی یا پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس و جرایم منجر به فوت، همچنین قوانین و حقوق کارمند و کارفرما، تبعیض نژادی و جنسی، تعرض جنسی یا هرسمنت و اخراج از کار به خاطر دلایلی چون نژاد شما، رنگ پوست، ملیت، سن، ناتوانی جسمی، شرایط سلامتی، مذهب، بارداری و شرایط تأهل و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس با جناب آقای رادنی مصریانی 866-500-7070 و ایشون همینطور عضو 50-50 ایرانیان و یلو پیج ملی ایرانیان هم هستند. آقای مصریانی درود فراوان بر شما.
سلام به شما آقای مهندسی، سلام آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. حالتون خوبه؟
مرسی آقای مصریانی، اولا به شما خسته نباشید میگیم و مطمئنم از هفته پیش که در خدمتون بودیم تا این هفته کیس های زیادی بوده، پرونده های زیادی بوده که به هر حال امیدواریم که درش موفق باشید خودتون و همکارانتون. طبق صحبت هایی که داشتیم راجع به تصادفات آقای مصریانی و به خصوص تصادفاتی که درش افراد متاسفانه اینجر میشن، مجروح میشن و ناراحتی هایی براشون پیش میاد از لحاظ جسمی و بدنی و همینطور ایموشنال و روانی، برای کسانی که بیمه ندارن یا شاید بیمهشون به اندازه کافی نیست و فکر میکنن که 100% احتیاج به تریتمنت دارن، دفاتر شما یا تسهیلاتی رو برای این موکلین در نظر گرفته که تا قبل از اینکه حالا بخوان شکایتی بشه یا بیمه پولی بده بتونن از مراقبت‌های پزشکی برخوردار بشن؟
البته ما سعی کردیم و واقعا یکی از بهترین پزشکا، پرووایدر، مدیکال پرووایدر، کلینیک‌های مختلف در اختیار موکلین می‌ذاریم، هم برای تریتمنت هم برای دایگنوستیک تستینگ، چون فقط موضوع پزشک نیست، امکان داره پزشک اوردر بده، خب شما باید برین ایکس ری بگیرین یا ام آر آی بگیرین یا یه نوع تست به خصوصی هست که مثلا تستای به خصوصی وجود داره که میتونن انجام بدن، مثل نرو کانداکشن تستینگ و خب همه اینا مخارجای میتونه بالایی باشه و ما این مکانهای مختلفو پیدا کردیم که حاضرن روی لین کار بکنن، یعنی اینا حاضرن که وایسن و همون اول پول از مریض نگیرن، وقتی یک کیس که حل بشه اون موقع ما با اونا نگوشیت میکنیم و اون پولا رو پرداخت میکنیم و واقعا بیشتر این پزشکایی که ما موکلین خودمون به شما معرفی میکنیم پزشکا هستن که من خودم یا اعضای خانوادم یا دوستام ما بهشون رجوع میکنیم، یعنی انقدر بهشون اعتماد داریم که کارشون خوبه، یکی از بهترین پزشکای شهر هستن، موکلینی هستن که ایرانی هستن و دوستان هم پزشکای ایرانی برن،
بله
اون آپشن هم بهشون میدیم و خیلی موقع شاید یک مریض یا موکل فقط فیزیکال تراپی شاید لازم داشته باشه یا بعضی موقع نه، باید خیلی مسئله جدیتر، استخونی شکسته یا خدایی نکرده مثلا صدمه به نخاع خورده و اینا، عمل جراحی لازم دارن و این خیلی مهمه که فقط مسئله نیست که ما چقدر پول برای موکل بگیریم، به عنوان یک وکیل من باید ببینم چه کارایی میتونم انجام بدم که اینترست موکل خودم رو نه فقط لحاظ پولی ولی از هر لحاظی پروتکت بکنم. و اون قسمت اول پرونده اینه که همجور خودتون توضیح دادین من الان تریتمنت لازم دارم، من الان لازمه که به یک دکتر رجوع کنم، حالا چقدر پول بگیرم آخر کار یه بحث جداست، ولی الان من درد دارم و متاسفانه خیلی ها شاید بیمه نداشته باشن، شاید بیمه خوبی نباشه، شاید دیداکتبل بالایی داشته باشن و این طرف مقابل که مسئول بوده برای این تصادف یا این حادثه‌ای که به وجود اومده اونا مسئولن و بعد اونا پرداخت کنن این بیلا رو. اگرچه من همیشه توصیه میکنم به موکلینم اگه هلت اینشورنس دارین انیویز هلت اینشورنستون هم استفاده بکنین و ما به اضافه اون لین هم امضا میکنیم که این پولا رو پرداخت کنیم اگر چقدر بمونه که بیمتون کاور نکنه. و این علتش چند تا هست، یکی اینه که خیلی موقع هلت اینشورنس شما میتونه یه نرخای خیلی بهتر یا نگوشیتد ریت های با این مدیکال پرووایدر ها با این پزشکا داشته باشن که به نفع شما هلت اینشورنستون استفاده بکنین که این ریت ها اپلای بکنن. یک دوم، خدای نکرده ما این کیس رو رفتیم پرونده رفتیم جلو و به جای نرسیدیم، اقلا میخواین اون بیمه رو شما سعی کردیم تا یه مقداری که بخواد پرداخت کنه بذاریم پرداخت بکنه. سه، این پرونده که وقتی میره دادگاه شرکت بیمه وکلاشون به هیئت منصفه میگن که خب شما هیئت اینشورنس داشتین چرا اینا رو استفاده نکردین و یه مقدار امکان داره به نظر برسه که شما دارین پرونده سازی میکنین.
بله،
هر کاری که ما معمولا تو این پرونده من خودم شخصا یا از طرف آفیس ما انجام میدیم تو فکر اینه که این پرونده یه سال دیگه دو سال دیگه وقتی میره توی دادگاه جلوی هیئت منصفه جلوی قاضی به چه دیدی نگاه میکنن همه عملایی که ما انجام دادیم و نمیخوایم به یک حالتی باشه که بخوایم نشون بدیم ما خواستیم سوء استفاده بکنیم یا پرونده به اگزاجریت بکنیم پروندهمون. نه، خیلی هر اتفاقی افتاده حقیقتشو میگیریم و میریم جلو و یک حالتی میخوایم نشون بدیم که شما همه کاری که لازم بوده ریزنبل بوده انجام دادین، هلت اینشورنس داشتین استفاده کردین. ولی خب at the same time نمیخوایم موکلینمون هم نگرانیم باشن که یه بیلی بره کالکشن یا بخوان اذیتشون کنن یا بره تو پروندهشون که چرا به موقع این پولا رو پرداخت نکردن.
بله، از نظر اون هزینه های درمانی.
بله بله،
شما اشاره کردید به مراحل تشخیصی اون مشکل، یعنی ممکنه که من بعد از تصادف احساس بکنم که حالا به قول قدیمی ها که حالا تنم داغه و الان متوجه نیستم، ولی اون مراحل تشخیصی که واقعا برن اکسری لازم اگر لازم هست انجام بدن و اینکه ببینن که مشکلی هست و شاید من الان حسش نمی کنم ولی بعدن باشه، اون رو فرمودید که مؤسسه‌هایی که با شما کار میکنن، کلینیکایی که با شما کار میکنن، اون مراحل هم بدون هزینه اگر کسانی باشن که بیمه نداشته باشن یا مطمئن نیستن که در چه شرایطی هستن اونها رو میتونن انجام بدن بعدن.
و بله، وقتی که پرونده به پایان برسه اون موقع ما با اونا نگوشیت میکنیم. و حرفتون هم خیلی درسته، من خیلی پرونده بوده کسان بوده به ما زنگ زدن گفتن ما تصادف داشتیم و یه مقدار تریتمنت رفته بودیم، چند سال پیش یک وکیل دیگه ای داشتیم و هرچقدر ما گفتیم این درد و اینامون خوب نشده، وکیل گفته خب همینه که هست و قاعدی که دکتر یه مقدار فیزیوتراپی گرفتین و یه کار دیگه نمیشه کرد، با ما کیس ستل بکنیم. کیس برای یه مقدار پایینی ستل میکنن، بعد از سه سال مثلا میبینن نه این مسئله یه دیسک خیلی بدی بوده در کمر یا گردنشون، حالا عمل جراحی لازم دارن. بعد به ما زنگ میزنن میتونیم ما پرونده رو باز کنیم، ولی متاسفانه وقتی که پول گرفتن و ستلمنت ریلیس امضا کردن کدوگی کاری نمیشه کرد، یا بعضی موقع حتی شاید وقتش گذشته باشه حتی اگه ریلیس هم امضا نکرده باشن. برای همینه معمولا پرونده‌ای که در آفیس من هست میخوام مطمئن باشم که بدونم چه ناراحتی موکل من داره قبل از که بخوام اون پرونده رو ستل بکنم.
بله،
اگه سافتیش و اینجوری یا دردای عضله خب یک ولیو محدودی داره، ولی خب مهمه که اینم بدونیم. برای اگه خدای نکرده یک مسئله که در آینده شما شاید عمل جراحی لازم داشته باشین یا یک نو پرمننت اینجوری باشه که شما تا آخر عمرتون شاید با این مسئله گیر پرابلم داشته باشین،
بله،
بعد الان ما راجع به این بدونیم که اون رقمی که داریم تقاضا میکنیم یا ستلمنتی که میخوایم بگیریم نسبتاً بالا باشه، چون وی کن گو بک این تایم بعدن که بخوایم این مسئله رو درست بکنیم.
ولی پیش بینی میکنید که این مشکل در آینده ممکنه که با توجه به بالا رفتن سن بیشتر بشه و هزینه ها بیشتر بشه؟
البته هم، و این پیش بینی هم اینه که ما باید ریلای بکنیم روی این پزشکای خوب و درست که بتونن این تشخیص رو بدن، کر بکنن برای مریض، نه اینکه فقط بخوان یک دو دقیقه یک نفر بیاد تو مطب خیلی سریع ریپورتی بنویسن بگن خب این کیس تصادف این هم ریپورت ما انقدرم بیلش بوده و تموم شد و رفت، نه انتظاری که من دارم از اون بازون پزشکایی که ما باشون کار میکنیم اینه که واقعا همونطوری که ما خودمون کر میکنیم برای موکلمون، اونا باید برای مریضا کر بکنن و دوست داریم اون پزشکا رو استفاده بکنیم که دقیقاً اون پزشک هم بیاد به من بگه این مریض این ناراحتی ها رو داره، این مسئله میتونه در آینده داشته باشه، حتی که الان هم پروسیجر انجام ندن، اگه در آینده این مریض این پروسیجر انجام بده اینقدر خرجشه، اون موقع ما میتونیم اونم بیاریم داخل پرونده با اینکه الان نمیخوان این عمل یا پروسیجر رو انجام بدن. و میگم فقط وکالت جنبه پولی نیست برای یک موکل، ما باید از هر لحاظی یک موکل رو پروتکت بکنیم. من کلاین داشتم که در گذشته اومدن مثلا به من گفتن که بله پیش فلان دکتری رفتم و فلان دکتر به من گفته من عمل جراحی لازم دارم و یه تاریخم برای من اسکیجول کردن، بعد من گفتم که خب بذارین من امارای کیستون رو من نگاه کنم و امارای نگاه کردم، حالا من پزشک نیستم و هیچ نوع عقیده پزشکی البته نمیتونم بدم، ولی خب رو تجربه که داشتیم رو این پرونده ها وقتی که هزاران پرونده سلامت بدنی شما انجام میدیم بالاخره یه نوع ریپورت هایی میبینیم، یه نوع اکسرای رو میبینیم، امارای ریپورت ها، تستینگ هایی که نگاه میکنیم و میبینیم چه اتفاقایی افتادن، یه مقدار علاوه تجربه خیلی محدود هر کسی عقیده خودشو داره، همینطوری که مثلا اگه برادر خود من بخواد یا پدر خود من بخواد یک عملی انجام بده ما اول میپرسیم واقعا لازم داری یا لازم نداری، این آیا این پزشک واقعا فکر این که پروفیت اضافه در بیاره، واقعا شما اگه این عمل انجام ندین براتون میتونه بدتر و بدتر بشه این مسئله. بعد که ریپورت رو نگاه کردم دیدم خیلی عجیب، اصلا پرمندهی به نظر نمیرسه که یه نفر بخواد عمل جراحی انجام بده. بعد به موکل گفتم خب حالا شما این که تاریخو دارین برای عمل، ولی به عقیده من با یکی دوتا دکتر دیگه هم صحبت کنین، مثلا این فلان دکتر یا اون فلان دکتر، فامیلای خود من پیششون رجوع کردن، خیلی راضی بودن، رپیتیشن خیلی خوبی در شهر دارن. بعد موکل رجوع کردن به اون پزشکا و دیدن چه عملی، نه اصلا این مسخره است، شما نباید عمل انجام بدین برای چیز اینقدر مختصر، میتونه هزار نوع کامپلیکیشن های دیگه برای شما ایجاد بکنه. ببینید خب اگه اون ایشون اون عمل انجام میدادن من بیشتر پول در میآوردم، چون کیس بزرگتر ستل میشد و درصد نسبت به اون درصدی که من دارم میگیرم خیلی من بیشترم پول در میارم، ولی کار درست نیست و این یه حالتی میتونه سوء استفاده باشه، به خاطر اینکه یک پزشکی که شاید هر کسی رو که ببینه بخواد بتونه عمل کنه بخواد یه پول اضافه در بیاره، نمیگم و بیشتر پزشکام اینطوری نیستن، مثلا پزشکای در جامعه ایرانی، ولی خدای نکره اگه یه نفر باشه که بخواد این سوء استفاده رو بکنه از موکل من، وظیفه منه که اونو بهش اشاره بکنم.
آقای امسجانی سوال آخری که ازتون دارم اینه که من در یک تصادفی نمیدونم که گردنم مثلا دچار آسیب شده یا نه، از من اون مامور بیمه حالا قبل از اینکه با شما تماس بگیرم اشتباه میکنم و با اون مامور بیمه صحبت میکنم یا با پلیس صحبت میکنم، از من میپرسن که جایم درد میکنه، میگم نه مثلا گردنم درد نمیکنه، بعدن شما موکل رو میفرستید پیش یک پزشک و مشخص میشه از همون ایکس ری ها و یا حتی بعد از چند مدت دیگه، آیا این که من اون موقع گفتم مشکلی ندارم و بعدم مشکلی ایجاد میشه بعدم میتونم براش مبارزه بکنم برای مسئله؟
بله میتونیم مبارزه بکنیم، ولی یک پرابلم، خب یک پرابلمی که اضافه میشه به این پرونده، چون شرکت بیمه وکلاشون در دادگاه میگن حالا که شما میگین ناراحتی به این عمیقی رو دارین، ولی شما بعد از 62 وقتی که با نماینده بیمه صحبت کردین و اجازه دادین که صداتون رو ضبط کنن، که متاسفانه نباید مردم این کارو بکنن و نباید با نماینده بیمه اصلا صحبت بکنن بعد از 62، و میگن خب اون موقع شما گفتین که هیچ ناراحتی ندارین، پس این نمیتونست یه چیز خیلی جدی باشه، اگر چه همونجوری که خودتون توضیح دادین کار ما اینه که بگیم خب شاید اون موقع بدنتون گرم بوده، شاید دردای دیگه‌ای داشتین در بدنتون که زیاد توجه نکردیم مثلا به این دردی که شما رو اشاره کردیم درد گردن، ولی بعد از این مدت زمان دیدین نداره بدتر و بدتر میشه و با کمک اون پزشکا ما ثابت میکنیم که این صدمه جدیه و به خاطر این تصادف اتفاق افتاده،
ولی راه بهتر اونه که قبل از اینکه با اونها تماس بگیریم با شما تماس بگیریم و مو به مو دستورات شما رو اجرا بکنیم برای اینکه بتونیم حقوقمون رو دریافت بکنیم.
البته و اصلا شما نباید کامیونیکیت بکنین با نماینده بیمه، اون وظیفه ماست، من که هرچی که خود یک موکل به با شرکت بیمه صحبت کنه و استیتمنت که میدن و صداشون رو ضبط میکنن، شرکت بیمه اینا رو میتونه قادره و میتونه استفاده کنه در علیه موکل ما. بعدن. ولی وقتی حرفایی که ما میزنیم همه اینا آرگومنته و کاری به خود موکل نداره که چی گفته یا چی نگفته، یکی حرف یک وکیله. و اینم اشاره بکنم، پزشکام که ما انتخاب میکنیم رپیتیشنشون خیلی مهمه. وقتی این پرونده میره توی دادگاه
سابقه خوبی داشته
بله. باشن که هم برای ستلمنت ولیو کیس شرکت بیمه اگه ببینی یک دکتری هستش که به همه میگن هر ناراحتی کوچیکی داشته باشن اون این شخص عمل لازم داره یا این بدترین چیزه، و خب مدیگه کردیبیلیتی و اعتبار رو دست
میده.
بله. ولی وقتی یه نفر اعتبارش بالا باشه خیلی کمک میکنه پرمندنم در دادگاه.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز، برای دریافت بالاترین و مکسیموم حقوق قانونی خودتون و همینطور مطمئن باشید که به حقوق قانونی خودتون خواهید رسید، با دفاتر دکتر رادی میسرنی تماس بگیرید با شماره تلفن 866-570-70. خیلی ممنون از حضور شما آقای میسرنی و با امید دیدار شما در هفته آینده.
خیلی ممنون.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99 وکیل، 1-866-998-2545، مصریانی لا دات کام.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورد.